بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل 12 راجع به قضا و قدر بود، هم بحث قضا مطرح شد و هم مسئله قدر اصل بحثش از منظر توضیحاتی که علامه دادن گذشت. فقط یک نکته رو تذکر بدم، در جلسه پیش سطر آخر بحث این عبارت فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت او اثر هداه الیه التقدیر، اونجوری که خیلی از دوستان گفتن بهتره که این منها به همون اشیا بخوره، چه من فکر میکردم جور دیگه باشه بهتره، ولی همینطور روانتره. فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت او اثر هداه الیه التقدیر، یعنی راهی برای هیچ یک از اشیا به صفت یا اثری نیست مگر اون صفت و اثری رو که تقدیر در واقع هدایت بکند شی را به سوی اون صفت یا اثر. هداه باز به اون شیعی از اشیا میخوره، الیه به مثلا صفت یا اثر، یعنی هر یک از صفات یا آثار. خب در صورت در ادامه بحث علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال و پاسخ رو مطرح میکنن. اشکال نخست و پاسخ اشکال این استش که با توجه به بحثی که شما در ارتباط با قدر مطرح کردید، جایگاه افعال اختیاری انسان چی میشه؟ این حالا تقدیر در ارتباط با فضاهای غیر اختیاری مشکلی ایجاد نمی کنه، چه در غیر انسان چه در انسان. افعال غیر اختیاری، صفات و افعال غیر اختیاری مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در خصوص انسان یا موجوداتی مشابه انسان که دارای افعال اختیاری هستند، با توضیحاتی که شما راجع به قدر دادید اختیار انسان چه جایگاهی داره؟ البته این همین بحث راجع به قضا هم هست. با توضیحاتی که راجع به قضا و قدر هست جایگاه افعال اختیاری انسان چیه؟ علامه خیلی مختصر پاسخ میده و پاسخشون هم درسته، که اصلا هیچ تنافی بین افعال اختیاری و مسئله قضا و قدر وجود نداره، به خاطر اینکه اختیار، مباحث پیرامونی و هر چی که در حوزه افعال اختیاری انسان هستش در ارتباط با قضا و قدر ملحوظ شده. یعنی در بحث قضا، در بحث قدر وقتی میرسه به موجودی مثل انسان در حوزه افعال اختیاریش، طبیعتاً هر چی که در حوزه اختیار لازم استش تو بحث قضا و قدر اونها مورد ملاحظه قرار گرفته. بعد الله میفرماد ما قبلا هم یکی دو بار راجع به افعال اختیاری انسان و اینکه نگاه های هستی شناسانه ما مشکلی برای افعال اختیاری انسان ایجاد نمیکنه مباحثی مطرح کردیم، چنانچه بعدا هم باز در برخی از قسمت ها اشاراتی به این بحث هست. اینجور می فهمون فان قلت لازم هذا البيان، لازمه این بیان که شما تو قدر دارید، لازمش اینه که کون الانسان مجبرن غیر مختار فی افعاله، انسان مجبور باشه در افعالش اختیار نداشته باشه. عرض کردم برخورد مسئله قدر در غیر از افعال اختیاری خب مشکلی ایجاد نمی‌کنه، در غیر انسان و در انسان راجع به افعال غیر اختیاری، ولی تو افعال اختیاری انسان و مشابه انسان کنه یک برخوردی بین قدر و این افعال پدید میاد، چنانچه این بحث اختصاصی به قدر هم نداره، راجع به قضا هم هست. قلت و کلا، هرگز اینجور نیست. این لازمه بحثایی که ما توی قدر مطرح کردیم این نیستش که انسان در خصوص افعال اختیاری مجبور و مجبر باشه. فان الاختیار احد الشرائط التي يحد بها فعل الانسان، چون اساسا اختیار خودش یکی از شرایطی هستش که فعل انسان محدود بو است، یعنی وقتی فعل انسان میخواد حد و حدودش تو قدر مشخص بشه، یکی از جنبه هایی که حد و حدود فعل انسان رو مشخص میکنه مسئله اختیار و تمام چیزهایی است که در حول و حوش بحث اختیار مطرح هستش. شما گفتیم قدر در ارتباط با آثار و صفات و افعاله. خب فعل انسان یکی از چیزهایی رو که حدود او رو مشخص میکنه خود مسئله اختیار و اراده او و چیزای پیرامونی اوست. پس با همین ویژگی ها در تقدیر مقدر میشه یا در قضا اون حکم حتمی الهی برش پیاده میشه. نه اینجا الان نه. وقد فصلنا القول في دفع هذه الشبهه في مباحث الوجود و في مباحث العله والمعلول. ما قبلا خودشون به ما تفصیل دادیم، یعنی برخی از جاها خیلی کم. فقط فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه. دفع هذه الشبهه یعنی همراه نبودن مسئله ضرورت های نظام هستی با افعال اختیاری انسان از جنبه های متعدد. فقط فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه فی مباحث الوجود، چیزی که بیشتر مناسبت داره فصل 5 مرحله 4 هست، و فی مباحث العله والمعلول از کتاب ما صفحه 160 میشه. این اشکال و پاسخ اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم نیستش که شما در تبیین مفهوم قدر و تقدیر به گونه ای توضیح دادید که بحث رو منحصر کردید به موجودات عالم ماده، چون شما مسئله قدر و تقدیر رو به طرف آثار و صفات و عوارض شی سوق دادید اولاً، و ثانیا ما میدونیم بحث آثار و افعال و عوارض و همانندهای اینها فقط در جایی مطرح هستش که پای ماده در میان باشه. خب طبیعتا نتیجه این مقدمات این خواهد شد که قدر و تقدیر فقط اختصاص داره به عوالم مادی. خب چرا شما مسئله قدر و تقدیر رو تعمیم نمیدید به جمیع حدود یک شی؟ چرا فقط منحصر کردید به حدودی رو که در ارتباط با آثار و صفات و عوارض هست؟ اساسا بگید که قدر و تقدیر در ارتباط با حدود ماهوی یک شی رقم میخوره. اگر اینجور توضیح بدید مسئله تعمیم پیدا میکنه. غیر از باری تعالی همه ممکنات دارای ماهیت هستند. ماهیت یعنی حدود ذاتی یک شی، حد حدودی که در ارتباط با یک شی قابل طرح هستش. خب اگر شما قدر و تقدیر رو ببرید به طرف حدود ذاتی و ماهوی اشیا، بحث تعمیم پیدا میکنه. تمام اشیا به لحاظ حدود ماهویشون، چه عقلی باشه، چه مثالی باشه، چه مادی باشه، تحت تعریف قدر و تقدیر خواهد اومد. یعنی مسئله قدر راجع به اونها پیاده میشه. اون وقت تقدیر باید یک مرحله جلوتر باشه دیگه. تقدیر رو در کجا مطرح میکنیم؟ در علم ذاتی پروردگار. یعنی علم ذاتی پروردگار چطور از یک حیث نگاه کردید شد غذا، و از یک حیث دیگه نگاه بکنید بشه چی؟ قدر. یعنی اون اندازه‌گیری ها، اون حد و حدودهایی رو که راجع به ماهیات جمیع اشیاء مادون در علم ازلی الهی صورت میبنده، ما به اونها بگیم چی؟ تقدیر. و به جریان اونها در نظام هستی بگیم قدر. ولی ایشون مستشل در ادامه بحث میفرماد قدر هم مثل غذا دارای دو مرحله باشه. با این توضیح کلام میگیم، خب یه قدر قدر علمیه، یه قدر قدر عینیه. چنانچه غذا یه مرحله از غذا غذای علمیه، یه مرحله از غذا غذای عینیه. قدر عینی چیه؟ تمام ماهیت هایی که در غیر از باری تعالی جریان پیدا میکنه، چه در عوالم عقلی، مثالی، مادی، همشون، اینا قدر عینیه. قدر علمی کجاست؟ همون علم ذاتی پروردگار به این که این ماهیات باید به این شکل جریان پیدا بکنن، اون قدر علمی میشه. قدر علمی در پی دارد قدر عینی را. خب چنانچه در باب غذا هم همینجوره. ایشون میفرماد ما یک مغزی داریم و یک غذا، توجه فرمودید که ما اون مغزی رو میگیم غذای عینی و غذا رو میگیم غذای علمی. حالا چجور باید تبیین بکنیم؟ بر اساس که علامه قبلا توضیح داد، تمام اشیاء یک جنبه وجوب داره، یک جنبه ایجاب داره. اگه جنبه وجوبیشون رو نگاه بکنیم، همون مغزیه، توجه کردید؟ و اگر جنبه ایجابیشون رو نگاه بکنیم، همون ایجاب علمیه، ایجاب علمی با توضیحی که علامه مطرح کردن یا بنابر توضیحاتی که دیگران دادن. هر مرحله بالاتر که جنبه علمی داره میشه غذا، اون جنبه ای که پیاده میشه میشه مغزی یا غذا عینی میشه. مستشکل میگه چرا شما این کار نمی کنید؟ چرا بحث قدر رو تعمیم نمیدید، گستردهش نمی کنید؟ قبلا عرض کردیم که علامه طباطبایی در حواششون بر اسفار و در المیزان تقریبا همین کار انجام دادن. اینجا میفرمان که علت این که قدر تعمیم داده نمیشه این استش که آیون میخوان مراعات مفهوم ظاهر از قدر رو داشته باشن. مفهوم ظاهر از قدر میره به طرف حد و حدود و صغور اشیا به لحاظ صفات و آثار، به طرف ذاتشون سوق پیدا نمیکنه، به طرف حدود ذاتی و ماهیت های ذاتیشون سوق پیدا نمیکنه. از مفهوم لغت و چرا که میخواد از فضاهای عرفی که در دینشناسی و اینها هستش استفاده بکنه. قدر و تقدیر و اندازه‌گیری و حد و حدود بیشتر راجع به اعراض خارج از ذات مطرح هستش، و چون اعراض خارج از ذات در حوزه ماده و مادیات مطرح هستش، پس باید بگیم قدر و تقدیر بنابر مفهوم عرفیش اختصاص داره به عالم ماده. همینجا میتونیم ما استفاده زیادی بکنیم که از نظر فلسفی که بخوایم بحث رو پیش ببریم میتونه بحث عام باشه، اما به لحاظ برداشتی که عرف از لغت قدر و تقدیر و اندازه و همانند اینا داره، بحث اختصاص پیدا میکنه به حوزه عالم ماده. ببینید بحث رو از واژه قدر و تقدیر در ارتباط با واژه های دینی خیلی، حالا من همین اخیراً هم با نامی دستم بود، خیلی مختلف و متعدد هست، هم به لحاظ برداشت هایی که تو فلسفه میشه، تو عرفان میشه، تو کلام میشه، تو فضاهای دینی هست. انواع اصطلاحات تو فضای قدر و قضا و امثال اینها قابل برداشت هست. فإن قلت، اون تمام شده، و اما فإن قلت و قلت دوم، فإن قلت هلا عممتم القول في القدر، چرا تعمیم نمیدید مسئله قدر رو؟ خب قدر رو شما چجوری تعریف کردید؟ و هو ضرب الحدود للشيء من حيث صفاته و آثاره في علم سابق يتبعه العين، و اون در واقع ضرب حدود، مشخص کردن حدود است برای یک شی از حیث صفات و آثارش. کجا؟ اینجا قدر به معنی تقدیر مطرح شده. اگه تو باشه اونجا که شروع می کردیم، قدر به معنی خود اون حدودی که در شیء هست، اینجا قدر به معنی تقدیر آمده، چون گفته فی علم سابق یتبعه العین، در علم سابقی که پس از او در عینیت اون حدود راجع به شیء پیاده میشه. حالا چرا شما مزرعه رو تو قدر تعمیم نمیدید حتی یعم الماهیات الامکانیه، تا اینکه تمام ماهیت های امکانی رو پوشش بده، نه منحصرا اشیاء مادی را به لحاظ صفات و آثارشون. فان الماهیات، اونجور که شما دنبالش هستید در قدر و تقدیر، در همه ماهیات هست. چون ماهیت یعنی چی؟ حد و شیء. ماهیت در جایی هستش که یک سری دارایی ها و یک سری نداری ها مطرح بشه، وجدان و فقدان مطرح بشه. همون بحثی هست که شما بالاتر پیاده کردید، یک سری در واقع چیزهایی رو میگه وجود داره و یک سری سلوب هم لازمه او هستش. خب شما چنین چیزی رو در مسئله قدر و تقدیر تعقیب میکنید، خب این در باب همه ماهیات میتونه جریان پیدا بکنه. فإن الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها تتمیز من غیرها و تلازمها سلوب لا تتعدا. ماهیات هم، یعنی ماهیات هم گفته، یعنی غیر از اون بحث صفات و آثار، ماهیات به طور کل. فإن الماهیات، یا بگید ماهیات بحث به ذات که ایضا به این شکل معنا بشه. فإن الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها، حدودی هستن برای موضوعات این ماهیات که همون وجودها باشن. تتمیز من غیرها، که تمییز پیدا میکنن این موضوعات از غیرشون به واسطه این حدود، و تلازمها سلوبون، و ملازم خواهد بود این موضوعات رو یک سری سلوبی که این موضوعات تعدی نمیکنه این حدود را، و تلازمها سلوبون لا تتعداها از این سلوب یا از اون حدود. ماهیات هم برای موضوعاتشون همین حدودن، تتمیز اون موضوعات از غیرشون به واسطه این حدود، و تلازمها یعنی ملازمت دارد این موضوعات را سلوب، سلوبی که لا تتعداها نمی گذرد اون موضوعات از این حدود یا از این حد و مرزهایی رو که به نحو ایجاب و سلب مشخص شد. و قد تقدم ان کل ذی ماهیت فهو ممکن، قبلا هم گذشت که هر صاحب ماهیتی ممکنه غیر از باری تعالی، تمام ممکنات دارای ماهیت هستند، و ان الممکنه مرکب الذات من ایجاب من الایجاب و السلب، ممکن به حسب ذاتش، یعنی کار نداریم به حسب صفات و آثارش، به حسب ذاتش مرکب از ایجاب و سلب، مرکب از وجدان و فقدانه. اگه اینجوری باشه فیعم الغدر و کل ممکنه، پس غدر همه ممکنات رو پوشش خواهد داد، سوا اون کان عقلا مجردا او مثالا معلقا، اصطلاح شیخش رو، چه عقل مجرد باشه چه مثال معلق باشه، او طبیعتا مادیتا فرقی نداره. و یکون العلم السابق الذی یتقدر به الشیء، و یکون العلم السابق الذی یتقدر به الشیء علما ذاتیا، اون وقت اینجوری بخونیم، یعنی و یکون العلم السابق الذی یتقدر به الشیء علما ذاتیا، میفرماد این شد خود قدر. پس ببینید این ماهیت هایی رو که باز اینجا قدر رفته به طرف نه تقدیر، رفته به طرف حدودی رو که در ارتباط با خود اشیا در عالم عین مطرح هستش، در صورت قدر همه ممکنات رو از عقل و مثال و طبیعت مادی همه رو پوشش میده. اون وقت تقدیر کجا هستش؟ طبیعتاً علم سابق بر همه اینها اون چیزی هستش که یتقدر و بهش اشیا به او تقدیر میشن به نحو علم ذاتی. یعنی باید بریم قبل از عالم عقل، اون علم ذاتی پروردگار همون تقدیر همه اشیاء هستش. و یکون العلم السابق الذی یتقدر به الشیء علما ذاتیا. و بالجمله یه جنبندی بکنیم از این اشکال و از این بحثی که پیش آوردیم، و بالجمله یکون القدر به حسب العین، قدر دو قسمه، قدر عینی داریم و قدر علمی داریم. و بالجمله یکون القدر به حسب العین هو تعین المنتزع من الوجود العینی، یا منتزع من الوجود العینی. قدر به حسب عین یعنی قدر عینی همون تعین هایی است که انتزاع می شود از وجود عینی، از عالم عقل تا عالم ماده. و تقدیر هو تعین العلمی الذی یتبعه العین، که این تقدیر و تعین علمی در حیطه سوق ربوبیه، این علم ذاتی پروردگار. و تقدیر هم تعیین علمی هستش که الذی یتبعه العین، این عین تبعیتش میکنه، تبعیت میکنه از اون تعیین علمی. پس قدر علمی و قدر عینی. کما ان المغزیه هو چنانچه در باب غذا هم همینجوره، ما اشیایی که خارج از سوق ربوبیه هستش یک جنبه وجوب داره، یه جنبه باز برمیگرده به اون تحلیل قبلی، یه جنبه وجوب داره یه جنبه ایجاب. جنبه وجوبش رو میگیم مغزی یا غذای عینی، جنبه ایجابش رو میگیم چی؟ در واقع غذای علمی. کما ان المغزیه هو الوجوب المنتزع من الوجود العینی، و الغذاء هو الایجاب العلمی الذی یستتبعه، و غذا همون ایجاب علمی هستش که در پی دارد اون مغزی را، اون وجوب منتزع از وجود عینی را. یعنی غذا که همون به نوع غذای علمی معنا کرد، جلوتر است از مغزی که غذای عینیه. سوا اون کان من حیث الماهیت و ذات او من حیث صفات و الاثار، این سوا اون متعلق به قدر و تقدیر نه مال غذا. سوا اون کان من حیث الماهیت و ذات، چه میخواد این قدر و تقدیر از حیث ماهیت و ذات باشه او من حیث صفات و الاثار. یعنی فقط اختصاصی به صفات آثار نداره، همه ماهیات رو پوشش میده. اگر کسی این اشکال رو بکنه اینجور جواب میدیم: قلت کون الماهی حدا ذاتی للممکن لا ریب فی. این که ماهیت حد ذاتی ممکنات باشه هیچ بحثی درش نیست، همه ماهیات اینجوری هستند به حسب اون شیئی که در نظر گرفته شد. لکنهم را او فی بحث القدر ظاهر مفهومی، لکن آیون حکما علما مثلا مفسرین اینها در مسئله قدر ظاهر مفهوم قدر رو میخوان رعایت بکنن. یعنی میشه قدر رو به نحو طولی نگاه کرد و تا اون بالاها هم برد، ولی به حسب ظاهر وقتی ما مسئله قدر رو مطرح میکنیم اختصاص پیدا میکنه به ملحقات یک شی. لکن نهم را او فی بحث القدر ظاهر مفهومه و هو الحد الذی یلحق الشی، یلحق الشی فی ما هو موضوع له من الصفات والآثار دون اصل الذات. خب ظاهر مفهوم قدر چیه؟ ظاهر مفهوم قدر حدی هستش که اندازه و حد و در واقع همون حد و حدودی هستش که ملحق می شود شی را فی ما هو موضوع له، در چیزی که این در واقع قدر وضع شده است برای او، یا بزنید به این حد. و هو الحد الذی یلحق الشی فی ما، در اون چیزی رو که این قدر وضع شده است برای او، که عبارت باشه از صفات و آثار نه اصل ذات. یعنی به لحاظ وضع عرفی و متعارف قدر به این اندازه ها و حدود خارج از ذات شی قرار داده شده. خب حالا که اینجوریه، اختصاص داره به صفات و آثار تو این وضعی که الان مطرح کردیم، نشون داده میشه که بحث قدر در حوزه آثار و عوارض و اعراض شیعه. و عوارض و اعراض در کدوم حوزه از اشیا مطرحه؟ در جایی که پای ماده در میان باشه، پس اختصاص به اشیای مادی پیدا میکنه. فلا یعم ما وراء تبع علتی لها تعلق ما بالماده. پس بنابراین قدر پوشش نمیدهد، شامل نمیشود ما وراء تبعی رو که تعلقی به ماده دارن. یعنی عالم مثال و عالم عقل رو پوشش نمیده. سرش اینه که صفات و آثار و عوارض در خصوص جایی هستش که مسئله ماده مطرح باشه. صفات و اعراض و اینها در ارتباط با غیر از عالم ماده مطرح نیست، اون حقایق اندماجیه در مجردات هست. بعد علامه طباطبایی در آخر این فصل میخواد مسئله قضا و قدر را که واژه‌های دینی است و به تدریج در فضای فلسفه راه پیدا کرد، با مباحث بنیادین و اساسی فلسفی یک مقایسه ای انجام بده. ایشون اینطور میفرمان غرض از طرح بحث قضا برای چی بوده؟ میخواستن این نکته رو بگن، یعنی غرض آیون فلاسفه از طرح بحث قضا تو مباحث فلسفی برای چی بوده؟ برای اینکه میخواستن بگن ممکنها اینها اگر میخوان متحقق بشن، خب باید منتهی بشه به یک ایجابی که از ناحیه علت هست. ممکنات که الان موجود هستن و ضرورت بر اونها حاکم هستش، حتما باید منتهی بشه به یک ایجاب اولیه که از حضرت حقه. خب این بحث خیلی شبیه هست به بحثی که آیون فلاسفه مطرح میکنن، میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد. همینه، اصلا غذا، ادبیات غذا اگر بخواد تو حوزه فلسفه مطرح بشه، باید در حول و حوش همین قاعده فلسفی طرح بشه، چون انشاءالله میگم ما همین کار کردیم در توضیح غذا. قدر برای چی مطرح شده؟ قدر برای این مطرح شده که، یعنی قدر رو آیون فلاسفه اگه اینجا آوردن، میخواستم بگن که اشیا در حوزه صفات و آثار همینجور رها شده نیستن، که هر جور صفتی و آثاری در ارتباط با اونها مطرح بشه، حتی در حوزه افعال اختیاری مرخل انان نیستن، همینجور افسار گسیخته هر جور آثار و صفات در ارتباط با اونها سر بزنه. خب اگر این محتوا رو در حوزه مباحث فلسفی بخوایم پیگیری بکنیم، این برمیگرده به اون قاعده که در واقع معلول شی هم هست، علت شی هم هست، برمیگرده به این قواعدی که در حوزه نظام علیت مطرح است. ببینید بیان رو میفرماد و غرضهم، یعنی غرض آیون حکما، من عقد هذا البحث، از اینکه بحث قدر رو، هذا البحث یعنی بحث قدر، بحث قدر رو ترک کردن در مباحث فلسفی، اینه که بیان ان الممکن لیس مرخ الانان فيما يلحق به من الصفات والآثار مستقلا عن الواجب تعالی فيما يتصف به او يفعل. میخواستن این نکته رو توضیح بدن که ممکنات همینجور افسار گسیخته نیستند در آنچه را که ملحق به اونها میشود از صفات و آثار، در حالی رو که مستقل هستند از واجب الوجود در موصوفات خودشون یا در کارهایی رو که در اوصاف خودشون یا در کارهایی رو که انجام میدن، فی ما یتصف بهی او یفعل. بل الامر فی ذلک الیه تعالی، بلکه حتی در مسئله صفات و آثار هم مسئله برمیگرده به حضرت حق. بل الامر فی ذلک الیه تعالی فلا یقع الا ما قدره، پس واقع نمی شود یعنی تک تک این صفات و آثار اینها مگر اونچرا که خداوند تقدیر کرده باشه. خب این به حسب بحث‌های فلسفی با چی مناسبه؟ و هذا غریب المعنا من قولهم علت و علت شی علت لذالکش شی، این همه چیز در نهایت به باری تعالی منتهی میشه، حتی صفات و آثار. کما ان غرضهم من بحث القضا، کما این که غرض آیون حکما از بحث قضا چی بوده، چی میخواستن بگن؟ کما ان غرضهم من بحث القضا بیان و کما ان غرضهم من بحث القضا بیان و ان الممکن لا یقع الا بوجوب غیری ینتهی الیه تعالی فی علم سابق. بحث قضا رو اگه مطرح کردن میخواستن بگن ممکن واقع نمیشه، ممکن مطلقا واقع نمیشه مگر به حسب وجوب غیری، یعنی ضرورت برش حاکمه، این ضرورت در نهایت باید منتهی بشه به حق تعالی، الا به وجوب غیری یعنی ینتهی الیه تعالی فی علم سابق. و این غریب المعنا هستش به اون قاعده فلسفی که میگن اشیء ما لم یجب لم یوجد، چون چه ما هم همینجور مطرح کردیم. خب اینجا تا اینجا بحث قضا و قدر و مسئله عنایت تمام شد. میرسیم به فصل 13 هم که راجع به یکی از برجسته ترین صفات الهی بحث میکنه و اونم مسئله قدرت هست، بحث قدرت هست. خب در بحث قدرت هم حالا بحث مفصلی هم ایشون راجع به قدرت داره. همین اول که وارد میشه، وارد این حوزه میشه که استدلالی بر قدرت باری تعالی طرح بکنه. چون که ما میگیم خدای متعال قدیر است یا قادر استش، به چه برهانی؟ دلیلش چیه؟ خب طبیعتاً برهانی رو که شکل میده یک صغرا داره، یک کبرا داره و یک نتیجه. ابتدا صغراشو مطرح میکنه، بعد صفحه بعد، اواخر صفحه بعد کبراشو طرح میکنه و استدلال رو تمام میکنه. منتها بین صغرا و کبرا یک فاصله بسیار گسترده‌ای قرار میده در تحلیل معنای قدرت. اصلا قدرت یعنی چی؟ ایشون برای اینکه این معنای قدرت رو تحلیل بکنه میگه که ما چنین صفتی رو در خودمون داریم. از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو مباحث معرفت شناسی هم این مباحث مطرح شده، چیزی که ما نمونهش رو در خودمون نداشته باشیم نمیتونیم راجع به اشیاء دیگر از جمله باری تعالی رو مورد شناسایی قرار بدیم. خب ما قدرت رو در خودمون ادراک میکنیم، بیایم ابتداعا مفهوم قدرت رو در خودمون کاملا تحلیل بکنیم، بعدن یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این هستش که نقایصی که در این بعد از این قدرت رو در خودمون شناختیم، نقایص رو ازش حذف بکنیم و در نهایت با کبرایی که میاریم این معنایی رو که کاملا فهم کردیم، نقایص رو ازش برطرف کردیم، در ارتباط با باری تعالی اثبات بکنیم. این روندی است که الان علامه داره طی میکنه. صغرایی که مطرح کردی چیه؟ صغراش این هستش که قدرت از کمالات وجودیه، یعنی قدرت یک نداری نیست، یک فقدان نیست، یک داراییه. یعنی اون صغرای برهانی است که الله میخواد شکل بده، چون بعدا با مقدمه بعدی میخواد بگه اگر یک کمال وجودیه باید حق تعالی او رو داشته باشه به لحاظ قواعدی که ما در واجب الوجود شناختیم. ببینید سطر اول بیانشون رو، الفصل الثالث عشر فی قدرته تعالی ان من المعانی التی نعدها من الکمالات الوجودیه القدره، از جمله معانی و حقایقی که ما اونا رو جزو کمالات وجودی میشماریم، یعنی فقدان نیست، نداری نیست، نقص نیست، دارایی کمال او قدرته. این سورای بحث ماست، کبرا بعدا میاد. اما این وسط از ولا تکونو تا از کتاب ما صفحه بعد، اونجایی که میگه وقد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود عند الواجب تعالی، این همون چیز داخل پرانتز است که میخواد مفهوم قدرت رو برای ما تبیین بکنه. مفهوم قدرت چجوری تبیین میکنه؟ برمیگرده به قدرتی که در ما هستش. تمام مؤلفه هایی که در قدرت انسانی مطرح هستش، همه این مؤلفه ها رو با شرح و بسط تبیین میکنه. هم ما قبلا این بحث ها رو مشابهش در بحث افعال اختیاری انسان و مبادی و اینها مطرح کردیم، هم به نظر میاد که اشاراتی بعدا خواهد اومد. اینجا هم الان یک بار دیگه البته از منظر تبیین مؤلفه های موجود در قدرت مطرح میکنه. بعد از اینکه مفهوم قدرت کاملا مورد شناسایی قرار گرفت، اون وقت استدلال رو تمام میکنه و در ادامه میاد نقایصی که در قدرت انسانی وجود داره اونها رو از باری تعالی سلب میکنه. خب در توضیح مؤلفه های موجود، مؤلفه هایی رو که موجود هستش در قدرت پیش ما، ایشون 6 مرحله رو طی میکنه. مرحله نخست این هستش که اولا قدرتی که در ما مطرح هستش، قدرت در ارتباط با فعل هست نه در ارتباط با انفعال. انفعال چه ضعیف باشه چه شدید باشه، در ارتباط با او قدرت به کار نمیره، یا لاقل ما اون قدرتی که الان میخوایم پیش بگیریم و بحثش بکنیم در حوزه انفعال مد نظر ما نیست، در حوزه فعل. این یک. دو، هر فعلی را ما در ارتباط با هر فعلی مسئله قدرت رو اعمال نمی کنیم، بلکه حتما باید اون فعل فعل علمی باشه تا در حوزه او قدرت معنا پیدا بکنه. لذا افعال غیر علمی، افعال طبیعی، قدرت در ارتباط با او جریان پیدا نمی کنه. قوه ممکنه گفته بشه، نیرو ممکنه گفته بشه، ولی مفهوم قدرت در ارتباط با افعال غیر علمی جریان نداره. این نکته دوم در شناسایی مفهوم قدرت در خود ما. نکته سوم اینه که هر فعل علمی ما در ارتباط با او قدرت رو پیاده نمی کنیم، بلکه فعل علمی که علم ما درش دخالت داشته باشه، در صدورش علم ما درش خب بسیار حالا توضیح میدم اینو. هر فعل علمی که علم ما دخالت در صدور او داشته باشه، اونجاست که قدرت جریان پیدا میکنه. بعد ایشون یک توضیح مفصل میده که فعل علمی که علم دخالت در صدورش داره چجوریه. اول شی رو تصور میکنه، فوائدش رو تصور میکنه، تصدیق به فوائدش میکنه، یعنی میگه این برای من خیره. وقتی این مراحل علمی رو طی کرد و فهمید این خیر او هستش و کمال او هستش، اون وقت انسان به حسب طبیعتش به طرف کمال خودش میل پیدا میکنه، انبعاث پیدا میکنه که این فعل رو انجام بده. خب فعل علمی که علم دخالت در عمل داشته باشه، این روند رو طی میکنه. الان میفهمد با این توضیحی که مطرح کردیم، دو چیز از حوزه قدرت خارج خواهد شد، دو نوع از افعال از حوزه قدرت خارج خواهد شد. یکی افعال طبیعی که ما علم بهشون داریم ولی علم در صدورشون دخالت نداره، خب اینجا قدرت مطرح نیست. و چیز دیگری رو که از حوزه قدرت خارج میشه، افعالی هستش ما علم بهش داریم ولی ما مجبوریم در انجام دادنشون، یعنی از روی اختیار و اراده ما صورت نمیگیره، تحت جبر انجام میگیره، اونجا هم قدرت دخالت نداره. این به عنوان مؤلفه در واقع سوم در این ارتباط. حالا اجازه بفرمایید من تو اینجا رو بخونیم تا برسیم به مؤلفه چهارم و بخواید بگم اینا. مؤلفه چهارمی که اینجا مطرح شده این هستش که خب یه قدم جلوتر در حوزه شناسایی قدرت در ما، اگر فعلی در واقع علمی باشه و علم هم دخالت داشته باشه در صدور اون، نکته دیگری که در حول و حوش این مسئله شکل میگیره، در حوزه قدرت در ما شکل میگیره، بحث شوقه. یعنی ما به یک عملی علم پیدا میکنیم، فوایدش رو میفهمیم، میدونیم خیر و کمال ما هستش، انبعاث پیدا میشه، این انبعاث به لحاظ مکانیزمی که در انسان صورت میگیره تو حوزه شوق. شوق در کجا انجام میگیره؟ در ارتباط با خیر و کمالی که مفقود باشه. وقتی چیزی رو انسان بفهمه و خیر بودنش رو بفهمه ولی موجود نباشه، شوق ایجاد میشه. لذا در انسان همین جوریه، یعنی در افعالی رو که قدرت درش معنا داره در ارتباط با انسان، مسئله شوق هم پاش به وسط کشیده میشه. چیز دیگری که در این حوزه در ارتباط با انسان پاش به وسط کشیده میشه، مسئله اراده است. بعد از شوق، حالا شوق که مؤکد شد و اینها، مسئله اراده شکل میگیره. اراده میکنیم و بعد مرحله بعدی این است که چی؟ فعل انجام میگیره، که همون تحریک عضلات هست. پس مؤلفه هایی رو که در باب انسان مطرح است و در اونجاست که مسئله قدرت پا میگیره، در این روندی است که الان توضیح دادیم. حالا تک تک میخوایم اگر توضیح لازم بود عرض میکنیم. ولا تکونو، اینجا ما داریم تحلیل مؤلفه ها و مقومه هایی که در حول و حوش قدرت در حوزه انسانی مطرح هستش و مورد کاوش قرار میدیم. به چه انگیزه ای؟ برای اینکه مفهوم قدرت برای ما واضح بشه. ولا یک، ولا تکونو الا فلفل دون الانفعال، قدرت در فعل است نه انفعال. فلان نعد یا فلان بله نعد انفعال شیء عن غیره شدیدا کان او ضعیفا قدرتا، ما به حساب نمی آوریم انفعال شیء را از دیگری. حالا چه میخواد این انفعال شدید باشد یا ضعیف باشه قدرت به حساب نمی آوریم، فقط فعل رو ما قدرت به حساب می آوریم. همینجا بله بله نه نه در قدرت در حوزه فعل هست نه انفعال. چه انفعال شدید باشد یا ضعیف باشه بحث قدرت در باره او مطرح نیست. خیلی خوب، این یک. دو، ولا فی کل فعل، در هر فعلی هم ما مسئله قدرت رو مطرح نمی کنیم. بل فل فعل الذی لفاعله علم به، بلکه فعلی که فاعلش علمی به او داشته باشه. فلا نسمی مبدئیت الفوائل طبیعیت العادمت لشعور قدرتن لها، وقتی فوائل طبیعی که شعور ندارن نسبت به فعل خودشون، مبدئیت این فوائل طبیعی رو نسبت به افعال خودشون قدرت اونها به حساب نمیاریم. این قدرت در چنین حوزه جریان نداره به لازم مفهوم شناسی قدرت. این دو. سه، ولا فی کل فعل لفاعله علم به، همچنین در ارتباط با هر فعلی که فاعلش علم به او داشته باشه ما مسئله قدرت تر نمی کنیم. بل فی الفعل العلمی الذی یبعث العلم بهی فاعله علی الفعل، بلکه در فعل علمی رو که علم به این فعل فاعل رو تحریک بکند به طرف فعل، یعنی در فاعل علمی که علمش مؤثر در صدور فعل باشه. خب بعد ایشون توضیح میده، شرح میده، شاید که منظم نباشه، شرح میده که چجور یک علمی در انسان رو تحریک به طرف فعل میکنه. شرح میده این نکته رو، ولی با توجه به این قید دو نوع افعال از حوزه اختیار، از حوزه قدرت خارج خواهند شد. یکی چی؟ یکی افعال طبیعی که انسان بهش علمم داره ولی علمش هیچ دخالتی در صدور این افعال طبیعی نداره. فلیست مبدئیت الانسان مثلا لافعاله الطبیعیه البدنیه قدرتن و ان کان له علم بها، پس مبدئیت انسان مثلا در ارتباط با افعال طبیعی بدنیش قدرت به حساب نمیاد، اگرچه این انسان علم به این در واقع افعال طبیعی هم داشته باشه. بل الفعل الذی یعلم الفاعل انه خیر له من حیث انه هذا الفاعل، بلکه فعلی رو که فاعل بدوند که این فعل خیر است برای او از این جهت که بخواد این فاعل بشه، عبارت یه مقداری میتونست روانتر و بهتر باشه. بل الفعل الذی یعلم الفاعل انه خیر له، از اون جهت که میخواد این شخص این فاعل باشه. به ان یتصوره و یصدق انه خیر له، به این که تصور بکند این فاعل اون فعل را و تصدیق بکند که اون فعل خیر استش برای اون، من حیث انه هذا الفاعل، از این جهت که بخواد این فاعل بشه. و لازم العلم بکون الفعل خیرا للفاعل ان یکون کمالا له. لازمه علم به این که این فعل خیر است برای فاعل این استش، این فعل کمال استش برای این فاعل. یقتضیه به نفسه، وقتی کمال بود برای او دیگه طبیعت این انسان طبیعت همون طبیعت ارادی و علمیش، یقتضیه به نفسه این انسان ذاتا تمایل داره به سوی او، اقتضا میکند او را. فان خیر کل نوع هو الکمال المترتب علی، خیر هر نوعی همون کمالی هستش که برایش ترتب پیدا میکنه. و طبیعت النوعیه هی المبدأ المقتضی له، طبیعت نوعیه اون مبدعی هستش که اقتضای این کمال رو میکنه در باب انسان، البته اینجوریه. و اذا فرض انه عالم بکونه خیرا له و کمالا یقتضی، اینجا یه ویرگول، انبعث الفاعل الیه بذاته لا به ایجاب مقتضن، بله لا به ایجاب مقتضن غیره و تحمیله علی. میفرماد فاعل برانگیخته می شود به طرف فعل به حسب ذات خودش. اینجا اون نوع فعل دومی که از حوزه اختیار با این شرط خارج می کنیم میخواد توضیح بده، یعنی فعلهای اجباری که دیگران تحمیل بکنن برش، اونم قدرت در بارش مطرح نیست چون علم این انسان دخالت نداره در انجامش. این بعث الفاعل الیه به ذاته لا به ایجاب مقتضن غیره، لا به ایجاب مقتضن غیره، به حسب ذات به طرفش منبعث میشه، نه به ایجاب اقتضا کننده ای غیر از خود او. لا به ایجاب مقتضن غیره و تحمیلی علی، و تحمیل بکند اون غیر در واقع این فعل رو بر این انسان. فلا قدرت مع الاجبار، پس در صورتی که اجبار باشه هیچ قدرتی مطرح نیست. و القادر و مختاران، قادر اونی هست که مختار باشه، به معنا ان الفعل انما يتعين له بتعيين من، لا بتعيين من غيره، میگه خودش معین بکند نه اینکه غیر او معین بکنه. پس بنابراین از جمله مؤلفه‌هایی که در حوزه افعال انسان است و در اونجا قدرت راه پیدا میکنه اینه که فعل او علمی باشه به نحوی که علم دخالت در فعلش داشته باشه. این نکته دو چیز رو خارج خواهد کرد، هم افعال طبیعی که انسان بهش علم داره قدرت درباره او نیست، هم افعال جبری و اجباری هم قدرت درباره او مطرح نیستش. وقتی ما گذشته البته میخواستیم تا اون وقت تحقیقه برسونیم نمیشه، در اصلا تا اینجا باشه بقیه شو تا اینجا سه بود داره. بله بخاطر اینکه چی اون فعل باید چی بود؟ اولش فعل باشه نه انفعال، این یک. دوم این که فعل باید علمی باشه، سوم این که علمش باید دخالت در فعلش داشته باشه، که این همین رو بگید تازه توضیح دادیم. السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره الان قدرت یک واژه‌ای است که استعمال شده در لغت و میان مردم و بعد هم در ارتباط با خدا هم جریان پیدا کرد، در واقع انسان هم پیاده کردن، ولی در ارتباط با موجودات طبیعی قدرت رو اعمال نمی کنن. در ارتباط با افعال اجباری قدرت رو اعمال نمی کنند، در ارتباط با انفعالها قدرت رو اعمال نمی کنند. نمی بکار نمی بره، اون میگه توان، میگه قوه، نمیگه قدرت. یعنی ما الان در بحث مفهوم شناسی قدرت رو داریم. معمولا عرف وقتی واژه قدرت رو بکار میبره در جایی هستش که علم باشه، اختیار باشه، تو این جور چیزها به کار میبره، معمولا اینجوریه. من اینکه بخواید چیکار بکنید این لفظ رو از این ویژگی های عرفیش جداش کنید، خب در اون صورت مثلا ممکنه بگید به مبدع فعل به نحو مطلق ما بگیم قدرت. خب اون وقت باید در باب باری تعالی طبیعتا ما خصوصیات زیادی رو راجع به مبدعیت رو نسبت به افعال مطرح بکنیم تا قدرت اونجا معنا پیدا بکنه. یک رام همینه.
ولی الان ما این کمی جلوتر میریم، میگیم قدرت رو ما به لحاظ لغت در جایی میشناسیم که فعل تدیعی نباشه، فعل جبری نباشه. نکته خوبی است، ما قدرت در خودمون وقتی به کار داریم با این قیودات خیلی نزدیک میشیم به اونی که برای باری تعالی میخواییم مطرح کنیم. یه چند تا نقص در ارتباط با افعال قادرانه ما هستش، اونا رو هم بعدا رفع خواهیم کرد، اونو برای خداوند اثبات میکنیم. اینجا بحث مفهوم شناسی قدرته، مفهوم شناسی واژه قدرت ها. ماهیت یعنی مقولات برایشون صادر، حتما ضرورت نداره جنس و فصل و این ماده و صورت داشته باشه، یعنی حتی ضرورت نداره حتما مرکب باشه، مثلا از جمله مقولات باشه که ماهیت های بسیط هست. اگر از اونا پایین تر باشه مرکب میشن از جنس و فصل، ولی کن جنس و فصل عقلی، یه وقتی خارجی یه وقتی عقلی، همشون هم اینجوری هست. ماهیت پاش که مطرح شد دو قسم ماهیت، یا ماهیت بسیطه مثل اجناس عالیه و برخی از ماهیت هایی که جنس عالی هم نیستن ولی میگن بسیطه مثل نقطه وحدت اینها، یا اینکه از اجناس عالیه پایین تره که این ماهیت ها ماهیت های مرکب هستن، حالا مرکب یا مرکب عقلی یا مرکب خارجی. نه اون مثلا نگاه کنید، اگر ماهیت در شیء راه پیدا بکنه اون شیء مرکب از وجدان و فقدان، از وجود و ماهیت، این خودش نوعی ترکیبه و ترکیب در باب حق تعالی مثلا راه نداره. اونجا عنایت به این نکته نیستش که ماهیت حتما باید مرکب باشه، حتی ماهیت اگه بسیط هم باشه در ارتباط با یک شی بیاد اون شی خودش مرکب میشه، مرکب از وجود و ماهیت، مرکب از چی؟ وجدان و فقدان خواهد شد، بازم ترکیب راه پیدا میکنه. این لازمش این نیست که حتما ماهیت باید خودش مرکب باشه، این ضرورت نداره. ولی از منظر جریان قدرت داره نگاه میکنه، هیچ خصوصیتی نداره، فقط قدرت رو نگاه میکنه، میگه قدرت اینجا هست اینجا، ولی همین مبادی افعال اختیاری انسان رو داره توضیح میده، تصور و تصدیق و شوق و اراده و همین حرفا رو داره میزنه، فقط میگه که قدرت به چه لحاظهای جریان داره، فقط اینه، چیزی اضافهش اینجا هست. هر چی سرعت گرفتیم که بحث تمام این نشد.
و این در مراکب ممکنه مراکب
درسته
این در اینجا برسد پیام رو قدر رو کل ممکنه
ممکنه بله.
خب باید این ماهیت این که میگیم حیث تغییر یه نفادی هست نفاد بیشتر اینو میدونه که حالت سلبی رو داره میگه، سلب اشیا رو میگه،
نه دیگه خیلی این دانو مراد
دانش هم نشان میگه ماهیت.
آره ماهیت میگه چه چیزایی داره چه چیزایی نداره، اصلا وجود نقشش وجدان نیست، خود وجود وجدانه، اما چی نشون میده که چی داره؟ ماهیت. این تمام دارایی های وجود تو ماهیت نشون داده میشه،
در واقع ماهیت خودش چی نداره همونو داره نشون میده.
آره فقط داره نشون میده، لذا ماهیت میگه مظهر حکایت وجوده
للحظه.
بله؟ للحظه. نه رو کار ندارم میباید بگید هم برای خود در خارج هم للحظه.
برای اینکه مثلا برگردیم بگیم ماهیت همون توهمی که بعضی کلام من چه انتظار بشه هم از طریق معقول اولا بگیم، شما چطوری تو معقول اولا میگید وجود معقولی و وجود رابطیش تو خارجه و بعد وقت موقع پای اصالت وجود اعتباریت میگیم منشأ انتزاع شما تو خارج
اعتباریه بود
میگه ما فرمایشی که شما کردید برای مثلا در تایید فرمایش شما میشه از این استفاده کرد که معقول ماهیت ها معقول اولا است
درست
خب معقول اولا خودتون میگید وجود معمولی و وجود رابطیش چفتش تو خارج
یعنی چی؟
یعنی عروض و اتصافش تو خارجه بعد اینکه عروض و اتصافش تو خارجه بعد چطوری میگه تو اصالت وجود اعتباریت ماهیت میگید منشأ انتظار ماهیت تو خارجه
خب
میشه اینجوری؟
بله اونا میگن خب عروض و اتصاف در خارج از مجازم ترجمه کردید میگن عروض و اتصاف خب اینم خوبه یعنی شما در معقول اول میگید عروض و اتصافش تو خارج هر دو میگید عروض یعنی اصلا معنی این سخن خوبه بیان خوبیه که عروض و اتصاف تو خارجه اصلا معنی چیه یعنی هر دو باید تو خارج باشه هر دو باید هم متصف بشن اصلا همیشه تو خارجه حالا اونایی که میخوان توجیه کنن میگن که درسته او برابر اصالت وجود معنای این جمله این استش که در واقع عروض و اتصاف به اثر منشأ انتزاع میرون
بعد این فرق معقول انسان معقول اولا حیث اندماجی و حیث تقریبی که دارن این نحوه عروضشون که مثلا حالا بنابرای قول من شوی که میگه عروضشون تو سهن معقول ثانی فلسفی بعد چیز دار شد آره عروضشون چیز
آره دیگه عروض در ذهن اتصاف در
خارجه اون خرچه بش نداریم فقط این که ما بخواد بگیم وجود معقولی هم تو خارج داره یا اصلا کلا این ملاک برای معقول ثانی فلسفی رو مخواهیم خراب کنیم
یه معمولی هم صدرا میگه داره در خارج
معقول ثانی معمولی داره ولی به وجود محض
به وجود محض مثل ماهیت هم اینجوریه
ماهیت هم اون فرقش رو خیلی ظریف باید بشه از این جهت که حیث اندماجیشون
فقط همین میشه یکی این میگه که بلاز ادراک تفاوت داره تو فضای ادراک اون اول ادراک میشه اون در دل اون ادراک میشه
حالا صدر شما چرا ماهیت رو حیث شعنی نگیریم
حیث شعنی وجود
برای خود وجود خواست
شعن در جایی هستش که زیشن دارای حدود متعدد باشه که هر یکی بشه یک شعنش مثل شعن توش این نقطه نهفته هست
خب الان اون معقول ثانی ها شعن نیست میشه
نه میشه خبر بار موازه باشیم این نقطه را البته از یک جاست شما با همه اونا هم بگوشن این هم بگوشن این اشکال نداره چون همه صفات وجود هستن راجعه کردید ولی اصطلاح رو مراقب باشیم اصطلاح در حقایق اندماج همین حقایق اندماجی هم گفتن شؤون ذاتیه
پس میشه
آره شؤون اندماجی آره برای شؤون میتونیم مراتب درسته مراقب ولی اونجایی که ما شعنیه رو از مثلا اندماجی و از نفادی جدا می کنیم اونجا برایشند یک معنای ویژه لحاظ کردیم جایی که ما یک متن داشته باشیم که محدود به یک ویژگی بروز یافته نباشه چند ویژگی بروز یافته داشته باشه ما یک اصطلاح وقتی مقابل هم قرار میدیم اونجا یک اصطلاح خاص در نظر گرفتیم و الا شامل هم مطلق همه این رو میتونیم یه شؤون وجوده این اشکال نداره خواهش بکنم رایی نداریم اینه ما خب میگیم خداوند قدیره هیچی نمیفهمیم که خلاف وجدانه که ما میفهمیم با چی داره میگیم با تو جایی که میتونیم میریم جلو دیگه
حالا شما راشد این باشه که اول تو خودمون تحلیل کنیم بعد بگیم اونایش که نقصر از باری نخ
کنیم بهترین راش اینه دیگه راحت ترین راه طبیعی ترین راه این دیگه چطور چکار کنیم ما قدرت رو باید یه جایی نمونهی بشنسیم دیگه بهترین شده در خودمونه دیگه راه طبیعی اینه
بگیم مثلا مستقیم از فرض کنید روایات یا آیات که مرتبط با قدرت خداست بگیم
باش اونا رو بخواید بفهمی یا نه هر اونا رو که میتونم همون یک کلمه قادر قدرت یه چیزی ازا قدره و قدره ها چی مثلا قدره یه نیچی یکی نمونهی بود اینه قدرت اینه راجع کنید
بعد من روش عام داره رول معنا ظاهرتیشون همین کار
همشه میگه ما غیر از این راهی نداریم برای شناسایی مفاهیم و اینها ما باید اینا نشون بدیم کجا هست چه راه
یکی از تشبیه به تحضیر رفتن یعنی اول بگیم خودمون بفهمیم چه یه چیزی شبیه ما این که تو بازوت هست بعد آروم آروم منظرش میکنیم
تحضیرش میکنیم میریم بالا چون تمام صفات غیر از صفات اختصاصی باری تعالی تمام صفات میگن هم جنبه تشبیه داره هم جنبه تنزیه داره هر دو جنبه توش وجود داره به لحاظ اصل این صفت تشبیهه به لحاظ خصوصیات و ویژگی‌ها تنزیه من فکر کنم من کتاباشون رو خوندم کتاباشون ولی خب از همین دوستانی که مرتب در تماس بودن هم میشنیدم که ایشون چه میفرمان مالاشون
در مورد خود کنفرانس در مورد سر حمله بود بوده در مورد سر حمله بود و حمله شاید سر دوستشون نسیان رو بسیار کنم فقط در مورد سر که حمله بود که تمام واقعیت میشه
یعنی اینکه نسبت وجود با واقعیت هوهوه با واقعیت ولی نسبت ماهیت با واقعیت زوهوه
فقط خود شایستان یعنی دستان مطمئن واقعی نیست یعنی تو زارتش
نیست مثلا زوهو بگه خوبه یعنی ماهیت نسبتش با واقعیت زل واقعیت هست این دیگه خوبه این شما
چاره این چیزی باشه تو یه بحث دو جانبه باشه شما معاجم میگوید تو این بحث هست
اون من باید همه یه حرفایشون رو هم ببینم
ما خودشون میگم نظر کنیم اون نبش باید ببینیم
ایشون ببینم ما نرد کنم
نه تو نه تو نه شاکر مثلا دو باشه
منظور این که یه نظریه طبیعتش اینه دیگه یک نظریه پرداز میشه یکی مثلا نه
مثلا ما در اختلاف
کجا هست؟
خب این لازم اگه اینجوری باشه ما باید همه عرباش رو ببینیم دیگه
نه خب همونجا
در همونجا خودش این طرف
کنه یکی نظریه پرداز باشه یعنی
یه گفتگوی دو جانبه در مورد اصالت وجود
مثلا اختراع ها میزنن اینجوری بهتره مثلا فرض کنید یک جلسه فرض کنید که جناب صاحب هویت بیان طرحشون رو بگن تمام طرحشون رو بگن و بعد اونجا نقد بشه بدون اینکه طرح بدیل گفته بشه این نشون داده بشه که مثلا صدر اولا صدرای میگه یا نمیگه اصلا میتونه صحیح باشه این حرف یا نه خود بخود در دل شربه اونم در میاد اون طرف مقابلم در میاد یا برعکس مثلا فرض کنید که از این طرف کسی بیاد طرح رو کامل توضیح بده بگه مراد اینه 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 هم قرار میشه اینه شبایی چه بعد مثلا فرض ایشون بگه نه اینجا با اونجا جور در نمیاد این
طرف اون نقاط اختلافش به جوری گفتگو چون وقتی بحث دعاو میشه اون نقاط دقیقا خودش نشون
میده مثلا میشه ده تا سوال چیز هم آماده کرد ده تا سوال کلیدی که مثلا پله پله بیاد تا نقاط چیز
من این خوبه این خوبه
ایشون همون آخرش هم باز همون منشأ انتظار رو میگه در مورد ماهیت
آره
حال مثلا بفهمید
نسبت منشأ انتظار رو با اون متن وجود چی میگیره؟
میگم هم با تحصیل شما با خاطی کنید چیزی داریم من با تو رو اتفاق هم شدیم ایشون نظر خاص خودش در مورد ماهیت اینه که من شهیدم خودشون سرکلاسی میمیم شهیدم که میگو ماهیت متنم نشون دیم فقط نفاد
متن رو هم نشون میده از نفاد همین کار میکنیم من نفاد همین مظهر نسبتش با ظاهر همینه مظهر نفادیه اصلا نفاد توی وجود به همین معناست
یعنی مثلا بهتون میگه
آره دیگه خود هست حالا
ما این طرح رو بگیری کنیم فرضای شما چیه شما که باید بودیت های نهارش کنیم بسید که پسرهای جوابی هم یه بود که مثلا آن نماینده نظرات ایشون یه چیزی بشه که این هر بشه چون خیلی بنیادیه هر چه ما میگیم هر جای فلسفه درسیم داریم آخرش این اختلاف این دو برمیده
اشکال نداره خوبه
یعنی مثلا تو محسسه نام رضا داریم صحبت کنیم یه
نه خیلی مثلا چیز رسمی میشه که دست پایینی باشه به رسمی
خوبه ولی خب چون آیا عبودیت هست و آیونه اینا لازم شد سنی اینا هم را باییم به خواجه ها رو باید چیز کنیم آیا دست رو ها باید
خیلی
بزرگتر هم اینطورا سنیشون؟ بعد از خواجه ها هم بزرگتر هم 55 سال به من باشه شون فکر کنم اینطوریه خیلی آیا عبودیت متواضع هست خیلی زیاد این جلسات اینا مثلا راحت من تخصص ندارم من اینجا نمیدونم هر به جوری که جدی ها یه جوری نه جوری که مثلا الله مثلا صرف تواضع و مثلا بخواد چی باشه نه خیلی قاعده ای اصلا داره من حس کردم تو جلسات اینا که نه اینجا راه من نیست اینجا اینا رو کار نکردم اینجا رو کار کردم اینجا رو کار یا این سوال جدیدی بود من تا الان متوجهش نشده بودم